الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما دعای آغاز ماه رمضان بود که در صحیفه سجادیه ذکر شده. چند جمله اولش را در شبهای گذشته قرائت کردیم تا به اینجا رسیدیم که خدا را ستایش میکنیم برای اینکه ما را به دین خودش و به راههایی که به رضوان خودش می انجامه هدایت فرد. و از جمله این راه ها ماه مبارک رمضان است که اوصافی برای این ماه ذکر فرمود. در نهایت هم فرمود الذی انزل فیه القرآن. شاید این بزرگترین فضیلت ماه رمضان باشه که قرآن در این ماه نازل شده و با ضمیمه کردن آیه سوره دخان نانزلناه و فی لیلت مبارکه در یک شب از ماه رمضان نازل شد که همون شب قدر زن. این مسئله که نزول قرآن در ماه رمضان بزرگترین فضیلت برای ماه رمضان حساب میشه طبعا مبتنی است بر یک پیشفرضی که خود قرآن اونقدر مهم است که ظرف نزولش و وقت نزولش هم به واسطه نزول قرآن شرافت پیدا میکنه. و چه بسا سایر فضیلت های ماه رمضان و شب قدر هم در سایه همین فضیلت نزول قرآن شکل بگیره. حالا ما که نمیدونیم زمان خودش چه ویژگی داره، یا فی حد ذاته بخشی از زمانها بر بخش دیگه برتری دارن، یا به واسطه حوادثی که درش اتفاق میفته برتری پیدا میکنن، آیا چون شب قدر فی حد نفسه از نظر زمان یک فضیلتی داشت قرآن در اون شب نازل شد، یا چون قرآن در اون شب نازل شد شب قدر به این زمان فضیلت میده. ولی اجمالاً اعتقاد ما مسلمان ها به خصوص شیعیان، به خصوص کسانی که از مکتب اهل بیت صلوات الله علیه مجمعین استفاده کردن این است که قرآن با هیچ چیز قابل مقایسه نیست. اونقدر قرآن عظیم هست که امیر المؤمنین در مقام صلوات الله علیه در مقام توصیف قرآن با تعبیراتی بیان میکنند که اون تعبیرات نشانه این است که نمیشه حقایق قرآن را درست بیان کرد. بحر عمیق لا تنقضی عجایبه لا تفنا غرایبه. اونایی که یهودی بودن، مسیحی بودن، اما صادق بودن، وقتی آیات قرآن را میشنیدن این حالت برایشون پیدا میشد، اشک شوق از چشمشون جاری میشد که ما حق را شناختیم. البته بعد ایمان می آوردن، ولی اون وقتی که میشنیدن اون وقت هنوز ایمان نیاورده بودن، اما وقتی میفهمیدن حق است، کلام خداست، اثری را در اون میشه درک میکردن که عشق از چشمانشون جاری میشه. اونایی که اهل غرور نیستند، طالب حق هستند، هر جایی باشند یک زمینه پذیرشی درشون وجود داره. خدا هم کسی را، کسانی که لیاقت داشته باشند، رهاشون نمیکنه. این که خدای متعال میفرماید دست زدن بیوضو برای یک واوی که از قرآن نوشته شده حرام است، این یه چیز شوخی نیست. درسته که وجوب و حرمت و این حرفا و احکام چیز اینا احکام اعتباری است، از نظر مفهوم فلسفیش باید بگیم اینا مفاهیم اعتباری هستن، اما اینا اعتبار گزافی نیستن، اینا اعتباری هستن تابع یک حقایقی. یعنی اون حقیقت قرآن اونقدر والاست که اگر واوی به نیت قرآن نوشته بشه اونقدر عظمت پیدا میکنه، به همون اندازه نوری که بر اون واو بتابد که به قصد قرآن نوشته شده. و ما اونقدر باید در مقابل این خضوع بکنیم که حق نداریم بی وضوع دست بگذاریم بهش. این برای اینه که به ما بفهمونه که قرآن چقدر عظمت داره. و کار ما به جایی میرسه که بگیم قرآن اعتباری نداره، حجیتی نداره. اینا مال زمان دوران زندگی عشیره‌ای بوده و به درد امروز نمیخوره و تاریخ مصرفش گذشته. و کسی که چنین اعتقادی داره که واوی که به نیت قرآن نوشته شده دست کربلایی کاظم میده، میگه این نور داره، اون چشمش بیناس میبینه، امثال بنده کوری نمیبینه. خدا ما را کور خلق نکرده، گناهان ما را کور کرده. تعلقات دنیا جلوی چشم ما را گرفته. معروفه که بلعم باور اسم اعظم داشت، مستجاب الدعوه بود. قرآن می‌فرماید آتیناه و آیاتنا، اون تعبیری که درباره انبیا به کار می‌برد. لکنه اخلد الى الارض و اتبع هوا. با اینکه ما اون آیات رو بهش دادیم، به اون معرفت رو دادیم، اون علم رو دادیم، اون مقام رو دادیم، مستجاب الدعوه شد، اما این دنیا گرا شد. اخلد الى الارض، زمینی شد. و اتبع هوا، گفت دلم میخواد. نتیجه چی شد؟ فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. همون کسی که به اون مقام رو دادیم بهش، خودش رو رسوند به مقام سگ. خدا با کسی عقد اخوت نبسته. ليس بين الله و بين احد قرابه. خدا با کسی خیش و قومی نداره، سنت هایی داره. هر که اطاعتش بکنه عزیز پیش خدا، هر که مخالفت بکنه تابع هوا و هوس بشه پست میشه، رهاش میکنه، میگه برو گم شو. خدا درباره قربانی ها میفرماد لن ینال الله لحومها ولا دماؤها. ما که میگیم قربانی بکنید، باید برای حج هدیه ببرید، باید قربانی بکنید، این مال این نیست که خونش به خدا میرسه یا گوشتش به خدا میرسه. خدا کار به گوشت و خونش نداره. ولکن یناله تقوا منکم، اون تقوایی که در دل شماست با خدا ارتباط دارید، اونی که نشانه این است که برای خدا احترام خواهید، برای دین خدا احترام، برای کتاب خدا احترام قائلی، اون پیش شما رو پیش خدا عزیز میکنه. بلا بوسیدن و این طرف اون طرف گذاشتن که تأثیری برای خدا نداره. اونم خدا خوشش میاد برای اینکه شما را بالا میبره، برای او که نفعی نداره، او که احتیاج به این چیزا نداره. اگه بنا شد ما با قرآن مثل کتاب دیگری باید داریم بذاریم، موقع خوندنش هم میشه احترام نکنیم، با اینکه قرآن خودش میگه و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا، ولی بی احترامی بکنیم. قرآن دارم میخونم، ما هم داریم برای خودمون گرده میکنیم، صحبت میکنیم، میگیم، میخندیم. به هر حال اگر ما بخوایم از قرآن استفاده کنیم، از همین جهات باید شروع کنیم. جلد قرآن رو ببوسیم، بذاریم رو چشم. وقتی صدای قرآن بلند میشه سکوت کنیم، بشنویم آیات قرآن، احترام کنیم. اینها زمینه پیدا میشه که آدم ایمان پیدا کنه، ایمانش تقویت بشه. رشد ایمان بر عمل است، نه با حرف، نه با جدل. جواب شبهات رو البته باید گفت و جواب داد برای اتمام حجته. اگه این احترام از همین چیزها شروع شد، اون وقت بیشتر به معنای کلامم توجه میکنیم، سعی میکنیم بنیشه که بفهمیم فوراً عمل کنیم. اون وقت وقتی عمل کردیم از نورانیتش استفاده میکنیم، خدا بر توفیقات ما اضافه میکنه، قدم به قدم میریم جلو. اما وقتی قرآن رو میخونیم درست بر ضدش عمل میکنیم، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا باید. عاقبت گناه ضعف ایمان است، عاقبت ضعف ایمان هم کفر است. اعاذنا الله و ایاکم و السلام علیکم و رحمت الله.